سه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت همراهان عزیز رادیو معارف سلام میگم، آرزوی توفیق براتون دارم و متشکرم که با مباحث برنامه زمزم احکام همراهید. مهمان گرانقدر ما استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستند که مباحثمون را درباره راه‌های جبران گناه پی می‌گیریم با محوریت موضوع فقهی خمس. خدمت حضرت علی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از آغاز سخن روایتی را از امام رضا علیه السلام نقل می‌کنند که بسیار زیبا و خواندنیه. در اصول کافی کتاب الحجه یه روایتی از امام رضا پیرامون خمس نقل شده. توصیه میکنم شنوندگان عزیز این روایت را مطالعه بکنن. کسی از استان فارس نامه نوشت به امام رضا که اگر میشه از ما خمس نگیرید. آقا جوابی بهشون دادن، بعد در انتهای فرمان فإن اخراجه، همانا خارج کردن این خمس، تمحیص و ذنوب بکن، باعث میشه که گناهان شما محو بشه. خیلی جالب این روایت. بعد در انتهای میفرماد که چه بد از شیعه‌ای با زبان ما را دوست داشته باشه اما در عمل ما را دوست نداشته باشه. انشالله که خداوند توفیق بده به وظیفه شرعی خودمون عمل کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از این حدیث زیبا و نورانی که اشاره فرمودید در ابتدای بحث. در مبحث عمل نکردن به واجبات که فرمودید یکی از مصادیق این فریضه های الهی بحث خمس هست، ما سالهایی رو خدمتتون عرض کردیم در فرصتهای گذشته، در این برنامه همین مبحث رو پی میگیریم. حالا در مواردی اگر شخصی عمل به وظیفهش در فریضه خمس نکرد، انشاءالله حضرت علی راهنمایی می‌فرمایید بعد از اینکه پشیمان شد و خواست جبران بکنه این گناه رو، چه دستوری از نظر فقهی متوجه ایشون هست. در این برنامه سوالی که حالا در موضوع خمس مهم خدمت حضرت علی بگم، درباره طلبی است که افراد از دیگران دارن و این طلب اگر قبل از سال خمسی در اختیار این شخص قرار بگیره، خب تکلیفش مشخص هست. بله. اما خیلی موقع این طلب ها بعد از سال خمسی در اختیارش قرار میگیره. حالا گاهی به کسی قرض داده بهش برمیگردونه بعد از سال خمسی، گاهی هم حقوقی است که بعد از سال خمسی در اختیارش قرار میگیره ولی مربوط ماهی بوده که در سال خمسی بوده. از نظر شرعی تکلیف این موارد نسبت به موضوع خمس چگونه است؟
بله. سوالی که مطرح کردید، ما کلیه طلب ها را باید دو قسمشون بکنیم. یه بار طلب در برابر کاره، یه بار طلبی که ما قرض دادیم و قرض ما را پس ندادن. طلب کاری یعنی معلم بوده، حق و زحمتش را واریز نکردنه. کارگر بوده، کارمند بوده، رفته کار انجام داده اما قبل از سال خمسی حقوق او را، دستمزد او را به او تحویل ندادنه.
بله.
اگر این حقوق قابل وصول باشه، قابل گرفتن باشه و ما نریم بگیریم، طبق نظر همه مراجع خمس اون رو باید پرداخت بکنیم.
بله.
اما اگر طلب قابل وصول نیست، مثلا یه سیستم اداریه، وقتی شما کاری رو انجام دادید باید یک سلسله مراحلی را طی بکنه تا این حقوق ما واریز بشه.
بله.
و دست افرادم نیست که ما بریم تقاضا بدیم، حالا خواهشی بکنیم پولمون رو زودتر بگیریم. این سیستم باید روال عادیش طی بشه.
بله.
تا حق و زحمه ما را واریز بکنن. طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید مانند حضرت امام رحمت الله علیه، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم اگر قابل گرفتن نبود و بعد از سال خمسه گرفتیم، این جزء درآمد سال جدیده. یعنی تا سال خمسه آینده بنده اگر مصرفش نکردم، اون موقع باید خمسش را بدم. اگرم مصرفش کردم که هیچ. اما طبق نظر بعضی از مراجع مانند آیت الله سیستانی، اینجا باید خمس این پرداخت بشه. اما قسم دوم که اگر قرض باشه، اگر بنده از درآمد بین سالم به کسی قرض دادم، قبل از سال خمسی پول من را داد و مصرف کردم، این خمس نداره. اگر پول من را بعد از سال خمسی، حتی بعضی از افراد به صورت گلایه میگن اگر داده بود ما خرجش میکردیم، مصرفش میکردیم، ولی به هر دلیلی پرداخت نشده، طبق نظر مشهور مراجع این باید خمسش پرداخت بشه. حالا کی باید پرداخت بشه؟ اگر میدونه که یقینا پولشو میده، همون سال خمسه حساب بکنه. اما اگر احتمال داره اصلا پول رو دیگه نده، بسوزه و از بین بره، صبر میکنه، هر موقع پول او را پرداخت کرد، اون موقع خمسش را فوریست، یعنی همون زمان دیگه لازم نیست تا سال خمسه صبر بکنه.
یعنی نباید صبر کنه، باید
نباید صبر کنه. فقط مقلدین آیت الله مکارم دقت کنن که ایشون میفرماد اگر قابل گرفتن نبود قرض و بعد از سال خمسی داد، این جزء درآمد سال جدیده و اگر تا پایان سال مصرف نشد باید خمس آن را پرداخت.
خیلی ممنون. یه مسئله دیگه هست خیلی شبیه به این مورد هست و مبتلا به خیلی ها هست، به ویژه کسانی که حقوق ثابتی از جای دریافت میکنن، حالا کارمندان چه در دستگاه دولتی چه در نهادها، ارگانها، شرکتها، یه توافقی با هم میکنن، یه صندوق تشکیل دارن، یه حق سهامی میدن مثل صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی مشابه اون. خیلی از کارمندان در وزارتخانه‌های مختلف یا حتی در نیروهای نظامی انتظامی این موارد رو دارن، به صورت ماهانه از حقوقشون کسر میشه و ممکنه حتی 30 سال بعد از پایان کارشون مثلا اون مبلغ در اختیارشون قرار بگیره، این مبالغی که جمع شده. حالا یه مزایایی به خاطر این دریافت در طول خدمت ممکنه بهشون بدن، مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان ممکنه ماشین قسطی بده با تخفیف بیشتر نسبت به بازار از محل همین سرمایه ها، اونا جای خود، اما اصل این پول داره نگهداری میشه سالها بعد. این خمسش چگونه محاسبه میشه؟
اصل این پولی که با اختیار ما کم میشه و در یک جای ذخیره میشه و به ما امکانات میدن، مثلا وقتی پولا جمع میشه به افراد وام میدن، نه همونطور که فرمودید ممکنه ماشین
خاصی بده،
خونه یا بیان حتی خونه بسازن ارزانتر در اختیار اعضا قرار بدن. اصل این پول اگر قابل برداشتن خمس داره.
قابل برداشتن به این معنی که اگر بردارن اون امتیازات رو از دست میدن.
بعضی مواقع عزیزان ما شنوندگان محترم اشتباه میکنن، میگن قابل برداشت نیست به این معنا که ما اگر برداریم امتیازاتمون از بین میره. پس اینجا قابل برداشته، باید سال به سال خمس اون را حساب بکنن. اما بعضی از ارگان ها اینطور دارن که اولا اختیاری نیست، یعنی سیستم اداریه، و میان یه مبالغ را کم میکنن، شرط هم گذاشتن فقط بعد از پایان بازنشستگی این پول را میدن. یعنی شما اگر تقاضا هم بدی، انصراف هم بدی، شرطش بازنشستگیه. در اینجا بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری تصریح میکنن وقتی که دریافت کردی چون قابل وصول نبوده، قابل گرفتن نبوده، تا سال خمسی فرصت داری مصرفش بکنی. ولی اگر قابل گرفتن باشه و ما نگیریم، یا اگر بگیریم امتیاز ما از بین میره، سابقمون از بین میره، دیگه به ما وام نمیدن، اینجا باید سال به سال حساب کنیم و خمس آن را پرداخت.
یعنی خمسش رو از خودش بده که این پولی که ذخیره شده پول خمس داده شده باشه.
آره، این میشه اصطلاحا پول مخمل.
این که میگن ما این پول رو نمیتونیم بگیریم، معنای خاصی که داره و شما فرمودید که کجاها خمس شاملش میشه و کجاها نمیشه، همین است که شما بهش اشاره کردید دیگه. یعنی اگر من این پول رو که برام داره ماه به ماه کسر میشه به حساب من منظور میشه میتونم بگیرم؟ بله، هم میتونم بره انصراف بدن از اون صندوق و این پول رو بگیره. پس اینجا این بعد خمسش رو در سال حساب بکنه. بله. خب جناب محمدی حساب کتاب میکنه که الان مثلا این مبلغی که جمع شده 3 میلیون خمسش رو میده، سال بعد دوباره اضافه میشه، این مبلغی که خمسش رو داده که دیگه مشمول خمس نمیشه، اون اضافه رو بعد خمسش رو بده؟
بله بله، هر مبلغی که ما داریم یا سرمایه که داریم، یعنی پولی که داریم، خمسش یک باره. یعنی یک مبلغی را وقتی خمسش را دادیم، سال آینده 10 سال دیگه اگر این حفظ بشه خمس نداره، مگر به اون اضافه شده باشه، اون اضافهش خمس داره.
بله.
یا سودی حاصل کرده باشه، اون سودش داره.
پس از مجموعه مباحث که ارائه فرمودید میشه این برداشت کرد که موضوع خمس در بعضی موارد ممکنه واجب بشه، اما زمان پرداختش گاهی ممکنه با زمان وجوب متفاوت باشه.
بله.
در بعضی از شقوق مسئله اینطوری بود. بله. خیلی ممنونم از راهنماییتون، متشکرم. مباحث خمس جزئیات زیادی داره که سعی میکنیم در فرصت کوتاهی که خدمت استاد محمدی هستیم اینها رو بیان کنیم. در همه مواردی که شخص وظیفه‌ش این بوده انجام نداده، جناب محمدی بعدن متوجه شده، حالا برای اینکه این گناه رو جبران بکنه چه تکلیف متوجهش هست؟
اولا باید توبه و استغفار بکنه، یعنی به درگاه پروردگار عذرخواهی بکنه. اما اونچه که خمس نداده باید به دفتر مرجع مراجعه کنه و پرداخت بکنه، یعنی بدهکاری و دینی که از بابت خمس داره صرف توبه و استغفار از بین نمیره.
بله.
یه سری معاملاتی را در طول زندگیش انجام داده، یعنی پول متعلق خمس بوده، این را خمسش را پرداخت نکرده، رفته معامله ای انجام داده، اینجا نیاز به اجازه مرجع داره. اگر مرجع اجازه داد معاملات گذشته درست میشه، اگر اجازه نده این معاملات مشکل پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنونم از راهنمایی حضرت علی.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه هایی که در رساله ها و کتب مراجع معظم تقلید وجود داره، در این برنامه به اون اصطلاحات رائج اشاره می کنیم. واژه های واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. ببینید، واجب عملی است که انجام دادنش لازمه و ترک اون هم عذاب داره، مکلف موظفه اون رو انجام بده، مثل نماز، روزه، خمس، حج و امثال اون. حرام به عملی میگن که ترک و انجام ندادنش لازم و ضروری است و ارتکابش عذاب داره، مثل دروغ، مثل رشوه، مثل ربا، تضییع بیت المال. مستحب عملی که انجام دادنش مطلوب و خوبه و ثواب داره ولی ترک اون عذاب ندارد، مثل خواندن نماز شب یا خوندن نوافل. مکروه به عملی گفته میشه که انجام ندادنش بهتره ولی اگر کسی انجام داد عذاب هم نداره، مثل پوشیدن لباس سیاه در نماز که مکروهه، یا فوت کردن به قضا و امثال اون. مباح عملی است که انجام دادن و ترک اون مساویه، نه عذابی داره نه ثوابی، مثل بسیاری از اعمال روزمره‌ای که انسان انجام میده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551، 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجازیم از نظر شرعی در صورت جراحت و خونریزی میت را به صورت جبیره‌ای غسل بدهیم؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند.
برای میت که باید ما 3 غسل بدیم، غسل با آب صدر و آب کافور و آب خالص، 3 غسل. در صورتی که نتوانیم جلوی خونریزی میت رو بگیریم بدون اینکه روی بدنش پوشیده بشه، مثلا اگر زخمی هست گچی داخل این زخم بریزیم تا خونریزی بند بیاد، یا چسبی بریزیم که خونریزی بند بیاد، اگر بتونیم جلوی خونریزی رو بگیریم باید خونریزی رو جلویش رو بگیریم بدون اینکه روی بدن میت پوشیده بشه و غسل معمولی بدیم. اما اگر هیچ کدام اینها امکان نداشت و خونریزی بند نمیاد و مجبوریم روی بدن رو با چسب و باند و اینجور چیزا بپوشونیم، در این صورت که غسل جبیره‌ای میشه، برای میت غسل جبیره‌ای نداریم. هر کجا غسل میت تبدیل به غسل جبیره‌ای شد، باید میت رو به جای غسل دادن تیمم بدل از اون غسل بدیم. یه تیمم بدل از غسل با آب صدر، یه تیمم بدل از غسل با آب کافور، یه تیمم بدل از غسل با آب خالص. ضمناً طریقه تیمم به فتوای مقام معظم رهبری به این کیفیته که بعد از نیت کردن 2 دست رو همزمان میزنیم بر چیزی که تیمم بر اون جایزه، و بعد دست رو از بالای پیشانی، جایی که میگن رستنگای مو، جایی که مو رویده، پایین دست رو، کف دست رو میذاریم نزدیک همون بالای پیشانی رستنگای مو، و 2 دست رو به پیشانی و 2 طرف پیشانی میکشیم تا سر انگشتا بیاد زیر ابروها و بالای بینی. بعد کف دست چپ رو میکشیم پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان، و بعد کف دست راست رو میکشیم پشت دست چپ از مچ تا سر انگشتان، به طوری که کامل روی دست رو دستمون بگیره و کشیده بشه. و بنابر احتیاط واجب یک بار دیگه دست رو میزنیم بر چیزی که تیمم بر اون جایزه، و یک بار دیگه پشت دست راست و بعد پشت دست چپ رو هم میکشیم. این میشه یک تیمم که برای میت باید 3 بار این کار رو انجام بدیم.
کار کردن برای فرقه بهاییت و دریافت دستمزد از آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند.
مقام معظم رهبری می فرماین از این فرقه زاله مزله تا آنجایی که امکان دارد پرهیز کنید و با اونها هیچ گونه معاشرت و مراودتی نداشته باشید.
در بعضی از مساجد خانمها برای خودشان به مدت 1 ماه جا تعیین می کنند، به طوری که هیچ کس حق ندارد در آنجا بشیند. این کار آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
در مساجد و در اماکنی که وقف هست، اولویت مال کسی است که زودتر برسد. هر کس زودتر آمد میتواند همونجا بیسته نماز بخونه، ولو اینکه کسی دیگر اون را برای خودش اختصاص داده باشد، شما میتوانید برید اونجا رو خودتون که زودتر آمدید بیستید و نماز بخونید، چون وقف حق کسی است که زودتر آمده.
آیا افراد به هر دلیلی مجازند نیت نماز واجب را به نماز مستحب تبدیل کرده و نمازشان را بشکنند یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین شریفی بیان می کنند.
در 2 مورد هست که فتوا دادن فقها، امام هم رضوان الله تعالی علیه، نظرشون اینه که انسان میتواند نیت نماز واجب رو تبدیل به نیت نماز مستحبی بکنه، یک مورد در روز جمعه است که نماز ظهر میخواند در روز جمعه و قصد داشته سوره جمعه را بخواند، فراموش کرد یک سوره دیگری خوند. خب اگر این سوره به نصف نرسیده میتواند اون سوره را قطع بکند و سوره جمعه را شروع بکند، و اگر این سوره که میخواند که غیر از سوره جمعه هست و قصد سوره جمعه داشت یادش رفته بود بخواند، چون مستحب به روز جمعه نماز ظهر در رکعت اولش سوره جمعه خوانده بشه، حالا اینا میخواست بخونه یادش رفته بود، در این صورت اگر به نصف سوره ای که سوره دیگری که خوانده جای سوره جمعه به نصف رسیده بود یا از نصفم گذشته بود، اینجا نیتش رو تبدیل میکنه، یعنی نیت نماز واجب رو تبدیل به نیت نماز نافله و مستحبی میکنه و نماز رو تمام میکنه، بعد نماز ظهر رو از سر میگیره. این یه مورد. مورد دیگری، شخصی توی مسجد یا غیر مسجد نماز شروع کرد، نماز جماعت برپا شد، حالا میخواد نماز جماعت بخواند و نماز قصد نماز جماعت کرده، اینجا هم عدول جایزه، یعنی تا مادامی که رکعت سوم نرسیده و جای نیت نماز دو رکعتی استحبابی و نافله هست، اینجا عدول میکنه از اون نماز واجب به نماز مستحب و به صورت استحباب نماز رو تمام میکنه تا به جماعت برسه. پس بنابراین در این دو مورد میتواند که نماز واجب رو تبدیل به نماز مستحب بکنه که برسه در این مورد به نماز جماعت، و در اون مورد هم که عرض کردیم راجع به سوره جمعه بود که و سوره جمعه رو بخواند در نمازش. البته
یک سوال شرعی، اگر از طریق قانونی ارز یا طلا بخریم یا از قبل مقادیری ارز یا طلا داشته باشیم و با هدف حفظ ارزش سرمایه‌مان حتی در شرایط فعلی نسبت به نگهداری آن اقدام کنیم، آیا این کار اشکال شرعی دارد یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ را توضیح دهید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
نگهداری طلا یا ارز به خودی خودش اشکالی نداره، ولی اگر در شرایطی نگهداری یه سری امور تو جامعه باعث بشه که اقتصاد جامعه تضعیف بشه و خدای نکرده اقتصاد جامعه رو به سقوط بره، این مفسده اقتصادی داره و از این کار باید اجتناب بشه. البته این مسئله به خودی خودش هست، اما اگر قانونی در این زمینه وجود داره باید اون قانون رعایت بشه.
آیا از نظر شرعی خرید و جمع‌آوری بسیار زیاد مواد خوراکی و اجناس دیگر در منزل از مصادیق احتکار محسوب می شود؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای برنامه ارسال کرده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سؤال:
نسبت به احتکار در بعضی از روایات مصادیقی گفته شده که این از اون احتکاری هستش که حرام هست، مثل احتکار گندم. ولی توجه بشه که اگر یه سری امور احتکار بشه و این احتکار باعث بشه که اقتصاد مسلمین به نحوی تضعیف بشه که خدای نکرده این رو به سقوط بره این اقتصاد، این احتکار که باعث قحطی ناجور بشه یا باعث سقوط اقتصادی بشه، این احتکار احتکاری هست که اشکال داره و باید از اون اجتناب بشه. البته قانونی در این زمینه وجود داره باید اون قانون رعایت بشه.
این جانب بازنشسته شدم و قصد دارم با پاداش پایان خدمت خانه یا زمین برای ساخت خانه بخرم و از این مبلغ پرداخت شده هنوز یک سال نگذشته ولی از تاریخ سال خمسی هم گذشته،
آیا باید خمس آن را بپردازم یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. معظم الله در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
ببینید، معیار در تعلق خمس سال خمسی است. لازم نیست روی هر درآمدی یک سال بگذرد. اگر سال خمسی شما رسید و بران گذشت، این مشمول خمس میشه اگر باقی مونده باشه. البته اگر در مشقت و زحمت شدید باشید، ما خمسشو به شما خواهیم بخشید.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی و دستیار تهیه جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
آنچه که به اتفاق شنیدیم زمزم احکام بود، پاسخ به سوالات شرعی شما. این برنامه 4 بامداد فردا برای شما تکرارش پخش خواهد شد. از اینکه تا این لحظه با بخش صبحگاهی برنامه ها، بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه بودید، بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که تمامی برنامه ها مورد توجه شما واقع شده باشه. آرام آرام وقت خداحافظی هست. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگ پخش با شما خداحافظی میکنیم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:50 خواهد بود. در لحظه های استجابت دعا، لحظه های ناب پیش رو، از همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز و ارجمند، مؤمنین بزرگوار التماس دعای خیر داریم. آخرین برنامه بخش دوم تا آسمان هست، ویژه اذان ظهر که تقدیم شما سروران و بزرگواران میشه. انشاءالله که توفیق حاصل بشه باز هم بتونیم در بخش‌های آتی در کنارتون باشیم و هم صحبت شما شنوندگان خوب و بزرگوار. انشاءالله بعد از برنامه تا آسمان، همکاران من در بخش سوم برنامه ها، بخش عصرگاهی، همراه شما شنوندگان عزیز خواهند بود. هر جا هستید روز و روزگار بر شما خوش و خرم و خداوند یار و نگهدار شما.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.